به رادیو کودکان دنیا خوش آمدید.
سلام. در دیماه سال 1391 مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا سمینار تخصصی رو برگزار کرد با عنوان مغز و آموزش. در این سمینار دو روزه چندین متخصص برجسته این حوزه دیدگاه‌های خودشون رو بیان کردند. در رادیو کودکان دنیا و در هر قسمت یکی از این سخنرانی‌ها رو می‌شنویم.
در این 20 سال اخیر اونقدر ما به دانش نوروساینس دسترسی پیدا کردیم که شاید اونایی که نظر دارن میگن 6 قرن اینقدر اطلاعات نبود. یک انقلاب واقعا. ما میتونیم نحوه پردازش اطلاعات رو از ورودی اطلاعات تقریبا مسیرش رو بررسی کنیم تا آتپوتش چه زبان حرکت رفتاره. تا یه حدی خیلی هنوز اطلاعات هست که ما بهش دسترسی نداریم. مثلا بخشی از سیستمی که تحریک میشه باعث جواب بده ما اینو خوب میشناسیم، بینایی. من خودم مدت زیادی روی بینایی، اول روی گربه و میمون و بعد انسان کار کردم. چون اصلا چطوری کار میکنه، ما چطور میبینیم، چطور اینو به حافظه میدیم، چه حالا اشاره خواهم کرد. ولی یه بخشی از مغز هست که علارم این پیشرفت‌ها دسترسی هم بهش بد نیست، ولی یه اشکال مهمی داره. مغز انسان کامپیوتر نیست. نگاهمون یه کمی عوض کنیم، همون بینش رو. یه سیستمی داره که بهش کم توجه شده بود، سیستم هیجانی، سیستم عاطفی. ما این سیستم رو اسمش رو گذاشتیم سیستم ایبیاب. داروین بد نگفته، گفته این سیستم در حیوانات خیلی ساده کار میکنه و جز تنازع و بگاست. ترس لازمه، همونطور چه لذت لازمه، رفتار روآوری به غذا و غیره. پس بنابراین این سیستم رو اجازه بدید من کوتاه مطرح کنم. چرا این مهمه؟ برای اینکه این سیستم تنها سیستمیست که روشم خیلی نمیشه تحقیق کرد. کار مشکلیه، غیر خطیه. جاهای دیگه ریاضیات، فیزیک به کمک ما میاد. در فیزیولوژی که ما درس میدیم خیلی راحت قانونمندی ها رو میجیم، میتونیم به فرمول ریاضی بیاریم، ولی در قسمت هیجانی به این سادگی نیست. هیجان رو نمیشه مثل فشاخون اندازه گرفت، مخصوصا هیجان های ترکیبی فرهنگی. و رو این از این سیستم که غیر خطیست، من یه مثال ساده میارم که این سیستم چرا مشکل داره. شما در یک کویر 2 هفته گرسنه باشید، تشنه باشید، برای شما یه پرتقال آبدار بدن حتما خوشحال میشید، دوتا شاید دو برابر، ولی با یه وانت به اندازه یه وانت خوشحال نمیشید. خطی نیست، یه چیز دیگه میخواهید. این سیستم غیر خطیه و تازگی ها بهش پی بردن. روی این از در تحقیقات هم این تو آزمایشگاه نمیشه به این سادگی اینپوت آتپوت داد. توش یه اتفاقایی میفته که قابل پیشبینی نیست. خود این سیستم اصلا پیشبینی میکنه، ایبیابه. این سیستم تنها سیستمیست که در مغز اسمشو گذاشتن سانسورچی مغز. این سیستم سانسور میکنه. ترس مال این سیستمه، خوشحالی مال این سیستمه، عشق مال این سیستمه. قبلا فکر میکردن که این هیجان، این عاطفه، این سیستم لیمبیک یک بازیگر هست در صحنه، ولی امروزه میدونیم که این بازیگر نیست، این کارگردانه. منطوره به طور مرموز کار میکنه. همیشه دیروز صحبتش بود، ناخودآگاه وقوف نداریم بهش به این سادگی و دعوا سر همین هست. پس بنابراین ما با کودکی سر کار داریم که چشم داره، گوش داره، شنوایی، بویایی و همه اینا هست، ولی اون قسمت هیجانیش به این سادگی این بروز نمیکنه که تحریک میشه، تحلیل بکنه و پاسخ متناسب به ما بده. حالا تحقیقاتی در ایران هست چه نمیتونیم تعمیم بدیم، ولی به هر حال مقدمه ایست چه بیشتر از 60% مردم ما به خصوص جوانها، هم حالا نسل قبل از انقلاب فرق میکنه با نسل انقلاب، نسل جنگ و به خصوص نسل متولدین 68 به بعد و حالا کودکانمون، ما بایستی یک دست نگیریم، فرق میکنه فرهنگ ها. هر سال 50 سال یه فرهنگ در اروپای نفا تغییر پیدا میشد، میشد بررسی کرد، حالا هر 10 ساله سرعت زیاد شده. در ایران هم ما نسل جوان خودمون رو نمیتونیم با نسل انقلاب یا نسل جنگ مقایسه کنیم، از نظر زبان، از نظر بینش، حالا این قسمت سوسیولوژی جامعه شناسی ماست، ولی ما دقیقا میدونیم که مثلا جرأت ورزی در این نسل ما هم مشکل داره، نسل‌های قبلی هم مشکل داشتن. یکی از مسائل یادگیری این هست که بچه‌های ما بتونن جرأت داشته باشن، بتونن نه بگن، نه مقدس رو بگن، بتونن با استدلال ورزی بگن نه من اینو قبول ندارم. این همه ما پوز میدیم از خلاقیت، نوآوری، نمیدونم تیز هوشان، نخبگان، خیلی خیلی مثلا مدارس عجیب غریبی داریم با تابلوهای عجیب غریب، نه هرچی اسم پخمگان هست میشن پخ، اصلا نخبگان. و این تو این کشور من نمیدونم این پخمگان چه دم مرجن گوشون رو عمل کردن، چهرهای ماندگار میشن، اغلب هم زود فوت میکنن اینا بدبخت ها. بله خانم، من عقده ای هستم، تو به من ندادن اینجوری حرف میزنم، نه این روانکاوا حتما حالا تعبیرشون رو بدن. بله نه، ما توانستن در نخواستن، ما نخواستیم. بعد این مشکل من همینه چه آیا واقعا این نخبگان، این تیزهوشان که ما داریم، چون خانم دکتر دولت آبادی شاهدن و کار کردیم روی تیزهوشان که ببینیم این تیزهوشان که پدر مادران اینقدر پوز میدونیم چی ببین، من خودم جایی نرست، ولی این تیزهوشان جالب بود، اینا خلاقیتشون اصلا بالا نیست، تیک دارن، مشکل دارن، تو ریاضیات درجه یکن، برایش آقای حبیبی اون زمان گل رفته خارج اومده، برای دختر همسایه نامه نوشته که با هم یه صحبتی بکنیم، گفته تو مدل من نیستی، اقدام به خودکشی. این مشکل داره، این در ریاضیات شاگرد، در المپیاد، ولی در قسمت عاطفی بی سواده. عاطفی که ما قرار شخصیت توحیدی یه پارسه تربیت بشه که علمش، وجدانش، شرفش همش با هم یه پارسه بشه، نه هویت چلتیچه، نه اینکه در یه جایی خیلی فعال در یه جاهای دیگه مشکل داره. حالا بهتر هست که شاید فرصت کردید فیلم اینگمار برگمن رو ببینید که یه برنده جایزه نوبل در فیزیک اوج علم هست، چقدر خوشحاله، و خانمش هم که جایزه نوبل، جایزه هنر رو میبره، شب نمیتونه با هم ارتباط برقرار کنه، نمیتونه با هم صحبت کنه. بی سوادی عاطفی اسمشو گذاشتی، فیلم خیلی جالبی است، نشون میده چه مال اینگمار برگمنه. آنالفابتیسم است اسکفوس، بی سوادی عاطفی میشه گفت. این یه زمانی در اروپا پخش شد، خیلی قشنگ نشون میده چه بالاخره اینا یه چیزی رو یاد نگرفتن، در اوج علم و هنر هستن. و آخرین صحبت در این فیلم ان شاء الله دستون رسید ببینید، میگه بالاترین هنر مجسمه سازی و شعر و ادب و موسیقی نیست، بالاترین هنر، هنر زندگی است. این خیلی مهم. پس بنابراین رسیدیم به این دیگه، ما بایستی ببینیم چه این دانش آموز ما در مهد کودک یا بعدن در دوره آغازین مغزش جیرایی داره، چشمش میبینه، گوشش میبینه، و قرارم نیست ما همه چیزو کنکوری کنیم. بچه ها میتونن هم مشکلاتی داشته باشن در روند رشد. رشد یه خط نیست، یه طیفه، گفتم غیر خطی هم هست. اینشتین رو از مدرسه در سوئیس انداختن بیرون چه خرفت، برون چی آدمی بود چه سوال میکرد، سوال میکرد و راضی نمیشد، از دایش سوال کرد زندگیشو بخونید، آخرش متقاعد نشد، گفت واقعا یه اشکالاتی هست، چه اینا میشه نمیتونن به من بجن چی هست، خودم عقبش میرم و میشه اینشتین. پس بنابراین این مسئله ما چه هست، نگاهمون طیف باشه، اصلا تفکر واجرا در حل مسئله خلاقیته، یکی از جنبه های خلاقیت این هست. من مقدمتا از شدم مسئله یه جرأت ورزی، یعنی ما غالبی کلیشه‌ای ورخورد نکنیم رو این، از این سیستم غیر خطیه، قابل پیشبینی هم نیست، چون قابل پیشبینی هم نیست ما نمیدونیم انسان در شرایط خاصی چه واکنشی نشون میده، در یه حدی میشه پیشبینی کرد همه چیزو در این سیستم هیجانی به ویژه. خب اینجا من اجازه بدید کوتاه از یه کمی هم آسیب شناسیش بگم. ببینید عسل چیز خوبی است، میشه یه قاشق خورد، ولی کله یه بچه رو تو حوض عسل فرو کنیم خفه میشه. بخشی از هیجاناتی که ما در ایران بررسی میکنیم، بعضی از خانواده ها، نه همه، متناسب هیجان رو نمیتونن تنظیم کنن و در مهد کودک این بسیار مهمه. ما قرار نیست که همش محبت کنیم، ما قرار تربیت کنیم. خیلی ها که نمیتونن خوب تربیت کنن محبت میکنن، بیشتر هیجانی برخورد میکنن. این یه نوعی مسمومیت هیجانی است. رو این است یکی از آسیب‌هایی که خود مغز میبینه، که حالا در شاید یه سلایدی با هم بهتر نگاه کنیم، این قسمت هیجانی اینجاست. این مسئله ما رشدمان در حقیقت، این مدار پایینی رو نگاه کنید، اولین واکنش مغز غیر از دیدن، شنیدن، بو کردن، حتی تبسم و جریه، که این دوتا هر دوتا در این سیستم موروثی هستن، همه بچه ها میتونن جریه کنن و اگه سالم باشن، آوتیسم نباشن، مشکلات زایات مغزی نداشته باشن، مسائل ژنتیکی، این حرف ها باید تبسم داشته باشن. بچه هایی که تبسم ندارن یا جریه نمی کنن مشکل دارن، عشق و عشق را نتوان پنهان کرد. این دوتا در این مدار میچرخه و اونقدر میچرخه چون بالاخره رشد میکنه، 3 ماه، 4 ماه، 8 ماه تا میرسه به دوره زبان. اون قشر مخ ما، مغز ما، چه بالا قسمت به خصوص پیشانی هست، چه قرار شخصیت خود آگاهی اونجا بیشتر سازمان پیدا کنه، وسیله این سیستم دستکاری میشه. اول اکسپریانسه، ملاحظه میفرمایید، هنوز حیوانیه، بعدن آرام آرام تجربه میکنه که محبت هست، گرما هست، شیر هست، سینه مادر هست، آرام آرام این تبدیل میشه به یه تجربه، همون حافظه یه پنهان. هنوز نمیتونه بگه که من اینا را تجربه کردم، چون هنوز نه زبان داره، هنوز زبان درونی هم شش نگرفته، ولی این مدار میچرخه. اینجا اتفاقا زیادی میفته. ملاحظه میفرمایید که بعدن این اطلاعات در قشر مخ ما، چه ثانویه است، اجتثابی است، تبدیل میشه، این نئوکورتکس، یعنی قشر مخ چه تازه ساخته میشه، این قبلا وجود نداره، ما اسمش رو میذاریم کورتیکو کورتیکال کانکشن، این سیمچشی تداعیجره، انتزاعی است. ما 3 تا ارتباط در مغز داریم، یه بخش دنیا را منعکس میکنه به مغز ما، مثل بینایی، بویایی، چشایی، قسمت حرکتی، یه بخش ارتباطاتی داریم که اینا ما بین مناطق مختلف تداعیجرن، انتزاعین، و در مغز مناطقی داریم که حسیه، مناطقی داریم که حرکتیه، مناطقی داریم که با هیجان سر کار داره. بچه رشد میکنه به سن مثلا 20 سالگی تقریبا اونجاها مناطقی در مغز پیدا میشه، ثانویه، چه مناطق ما اسمش رو میذاریم اینترپرتیو ایریا، مناطقی که مفسرن، از حس و حرکت میگیرن، از این تجربه ها مغز مفسر تفسیر میکنه دنیا را، این مناطق ساخته میشه، قبلا وجود نداره. و حالا خواهیم گفت که چطور این مناطق با زبان ارتباط داره، چه آگاهی خاصی رو به ما میده. خیلی خوب، پس موقعی که اون بالا رو نگاه میکنید، ببینید چه قشر مخ ما وسیله این سیستم هیجانی در حقیقت دستکاری میشه. همه اونهایی که تو این اتاق نشستن، قشر مخشون به دنیا رنج میزنه، منتها در یه جایه، همه مون یه رنج مشخص میزنیم، همه قبول داریم، یه جایی خیلی فردیه. پس ما ایموشنال کالرینگ، همه مون در حقیقت در نتیجه هیجان هایی که در خانواده، بعدن در مهد کودک، بعدن در مدرسه تو این قسمت لیمبیک کار کردن، گشت مخا در حقیقت گشت مخ ما رنج گرفته، به همه چیزم رنج میزنه. همون استدلال، قضاوت، چه خوبه، بده و غیره. حالا اینجا اتفاقای دیگه میفته، من ازش خیلی سریع میگذرم. در حقیقت این گشت مخو نگاه کنید چه ثانویه ساخته میشه. این پایین اسمشو بذاریم هیجان غریزه. دعوای قرن 21 اینه در پست مدرنیته هم، چه آگاهی چه ثانویه ساخته شده، مذهب، دین، اخلاق، همه اینها، این بتون این غریزه رو ببره، این اسب رو، این معرفت ببره، هوس اون رو نبره. فعلا تعارض ما بین وظیفه و غریزه حل نشده. این دعوایی که ما دیروز شروع کردیم با لذت جویی، لذت رو میمونم داره، بچه عقب مانده هم داره، لذت باید به فضیلت تبدیل بشه. دنیا دل بخواه نیست، تو مهد کودک هم دل بخواه نیست، هر آن یه چیزی بخوره، هر آن یه چیزی بگیره. این آموزشه که بدونه. حالا همینجا ما از گشت مخ صحبت کردیم، شما به موقع میگید، من که به اندازه کپونم دیگه نه بله. خب ببینید، این گشت مخ گرفتاریش یه بخشش هم این هست که یه مثال ساده بیارم، بچه ها دارن بازی میکنن، عید هست، لباس تازه براشون خریدن، فوتبال بازی میکنن، دست و پاشون کثیف میشه، گرسنه هستن ولی میخوان گل بزنن، مهمونا تشریف دارن، گرم سبزی بوی قشنگی داره، بعد میگن نه ما بعدن بیاییم، برای اینا غذا میچشن و اصغر میاد، دست ها کثیف، لباس ها کثیف، آخر یه توسری میخوره، لباس عیدیشه، برو غذات بخور گرسنه‌ای، میره غذاشو میخوره. حسین هم که باش بازی کرده، به اون هم که گرسنه از ساعت 3 بعد از ظهر بازی کردن، گلوکوز در خون اومده پایین، برو غذا رو بخور، میگه نمیتونم، دستام کثیفه. اینجا گشت مخ به اون هایپوتالاموس مرکز گرسنگی غلبه میکنه، این اخلاق رو درون سازی کرده، با این دستا نمیتونه غذا بخوره ولی اصغر میخوره. این فرق این دوتاست. این یکی خیابان اگه پلیس هم نباشه، خیابان یه طرف رو نمیره، اون یکی میره. همینجور ما در همین موقعیت چالا در این اسلاید میبینید، بایستی یه مشاهده علمی رفتار کنیم با بچه ها، ببینیم چه اینا شروع میکنن به دروغ گفتن. تو آلاسکا اینا رفتن با بچه ها صحبت کرده، گفته یه دروغ بگو، نمیتونه، اصلا نمیدونه چیه، آخه نیاز نداره. چه اینا شروع میکنن به قسم خوردن، چه سعی میکنن یه حالی به یه واقعیت بدن، یعنی فراتر از واقعیت، پایینتر و بالاتر، یعنی یه جاهای واقعیت رو کم رنج میکنن، یه جاهای پر رنج میکنن. اینا اتم مولکول بیماری های روانیه، نوروز میگیم، روان رنجوری، نویروز، روان نجندیه. اینا تو مهد کودک باید بررسی بشه، چون اتم و مولکولش اونجاست. هربارت خیلی زیبا میگه یه دانشجو، یه جوان مشکل داره، برگرد به دوره مهد کودک ببین اونجا چه اتفاق افتاده. اگه بخوای مسئله رو ریشه حل کنی، برگرد ببین اونجا چه اتفاق افتاده. رو این از مشاهده علمی رفتار کودک چه تحریش میشه، باید تحلیل کنه، جواب بده. اگه یه چیزی رو پررنج میکنه یا کم رنج میکنه، این مسئله داره. واقعیت رو بایستی با شایسته ترین رنج رنج بزنه، یعنی ما اون قضاوت و استدلال اون چیز رو در مغز در همین مناطق بررسی میکنیم. و اگه اینجا شروع کرد خدای نکرده به دروغ گفتن، ما اصلا کلمه دروغ رو در مهد کودک نباید مطرح کنیم، بگیم یه چیزی گفته شد، من متقاعد نشدم. محکوم کردن ساده است، استدلال ورزی کار بسیار مشکلیه. من چطور میتونم در حقیقت متقاعد کنم؟ تفکر انتقادی یا اصطلاحش که حالا دوباره مد شده، خانم دکتر اشاره خواهند کرد حتما، از همینجا شروع میشه. چه نقد، نقد اصولا نفی نیست، نگزدن نیست، نقد بخش مهمی از زیبایی شناسی است، استتیکه. ما در مهد کودک با زیبایی شناسی سر کار داریم، نه در 90 سالگی. اینجاست که بایستی تشخیص بده که هارمونی تعادل چیه. موسیقی برای همینه که تعادل و هارمونی رو ارائه بده. نه، برای سواد بایستی شما ریاضیات یاد بگیری، ولی برای موسیقی بی سواد هم میفهمه. روی این از هنر لازمه در مهد کودک که بتونه سیگل بده این فرایندهای روانی رو، هارمونی ایجاد کنه. زیبایی خوب، زیبایی هستم وجود نداره. اگه این قشر مخ را بررسی کنید، این سیستم لیمبیک، این سیستم هیجانی است، این عشق چه زیبایی رو تفسیر میکنه. شما منو 3 هفته گرسنه نگه دارید، یه دفعه این اتفاق افتاد، حالا دیگه پیر شدم مشکله، ولی تو 1960 70 چند سال ما گرسنه بودیم، بعد آقای پروفسور بامگارتن اومد، یه شیشه ماتی بود، گفت پشتش چی هست. ما هم شروع کردیم، گفتیم قابلمه هست و اونجا چه آشپزخونه هست، مثل چه برنامه اینه. اونا که غذا خورده بودن به واقعیت عینی نزدیک شدن. این همون پدیده ایست که یکی از بزرگ مردهای عصب شناسی دنیا که ما نبش قبر میکنیم و پوزش میدیم، خارجی ها تازه نوشتن، ابن سینا کشف کرده. اسمش هست اندریافت، یعنی در ادراک من هیجان، حافظه، گرسنگی، تشنگی، انگیزه ها دخالت دارن. من چطور دنیا رو میبینم اینا مداخله جرن، چشم من عکس‌برداری میکنه، ولی تفسیری که من میکنم در نتیجه اینها رنج پیدا میکنه. و این هست که در این قشر مخ را قسمت اساسی مغز که داره فعالیت های سازمان یافته ما، در حقیقت رفتار ما را سازمان پیدا میکنه، اونجا اینجا این مداخله جرا را در نظر بگیریم که چه اتفاقی میفته. پس برابر این واقعیت رو بایستی با شایسته ترین رنج رنج بزنه کودک ما. این واقعیت میتونه یه در یه داستان باشه. این خیلی مهمه، داستان، برای اینکه شما تصویر نشون بدید نیمکره راست فعال بشه. همون فسفود دیگه، همه چیز آماده است. ولی یه داستانهایی که نسبت به سن کودک هم و روی روح حاکم زمان ارائه بشه، اینو مغز باید بسازه. ما با ناصر تقوایی در سالها قبل در دانشگاه هنر اومدیم، بخشی از داستانهای هم ولایتی من که شاید بشه اسمشو گفت، سمد بهرنجی اسمش بود، زشته کف چه کف نیست، نه مشکل نداره، نه نمیدونم، زنده بود حتما از گزینش رد میشد، میشناختم، تبریز من باش بودم، آدم جالبی بود، جالب بود گفتم، حالا چیز مهمی نیست. بالاخره اون داستانا رو با قرار بود یه فیلم هم درست کنیم که طبق معمول نشد. ناصر تقوایی که هنرمند جالبیه، ما نشون دادیم که داستانهای چی میگیم. از بچه ها میپرسیم که شما میخواستی این داستان رو تموم کنی، چطور تموم میکردی؟ میخواستی رولی رو بازی کنی، کدوم رول رو بازی میکردی؟ و این که بتونه همانند سازی کنه، بتونه خودش رو در جریان یه داستان، یه رویداد قرار بده، اونجا ما اینو میشناسیم که این چه مشکلاتی داره. این خیلی خیلی مهمه، چه عقده ایست، مشکل داره، ضعیف هست، پیشه میخواد زورمند رو بگیره و غیره و غیره. اون رول بازی، ایفای نقش میگن اسمش رو. روی این از خیلی مهمه که نقشی رو چه ایفا میکنه، فقط در مهد کودک در حالت معمولی نیست. ما باید شرایط ایجاد کنیم که ببینیم کدوم رول رو انتخاب میکنه، کدوم بازی رو انتخاب میکنه و روی این تمرکز داشته باشیم. و اینجاست که اون هسته مرکزی شخصیت رو ما میتونیم، نه در یه جلسه، ما بیشتر پیامد مداریم. یه بچه واقعا زد یه لیوانی رو شکند، این خشونت نداره، ولی روز بعدم دانش آموز دیگه رو اذیت کرد، مداد شکند، سرطان 8 علامت داره، این 12 تاشو داره، این بالاخره پرخاشجره، مشکل داریم. یکی از مشکلاتی که ما در حقیقت ما بین این سیستم داریم و من مجبورم یه کمی روش مکث کنم، اجازه بفرمایید، این هست که ما یه تحقیق بسیار زیبایی رو در دانشگاه تهران علوم اجتماعی بررسی کردیم، گفتمان پزشکی و ADHD زیاد فعالی. اومدیم اونجا بررسی چی شده، از پزشکان پرسیده شد که شما چطور میگید که این زیاد فعاله؟ میگیم طبق معیار DSM-4. از مادر پرسیدن که شما چطور شد؟ گفت هیچی، بچه هم شیطنت میکرد، بردم اونجا، گفتن ریتالین و این زیاد فعاله. و آمار زیاد فعالا داره در ایران وحشتناک بالا میره. سوال من این هست و در این تحقیق بسیار زیبا نشون داده شد در علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چه اصلا اینجوری نیست چه ما زیاد فعال داریم؟ هیچ وقت سوال این نمیشه چه آیا پدر مادر حضور دارن در 24 ساعت برای طبیعت این بچه باش بازی میکنن؟ آیا باش امکاناتی در این برزه هایی چه بالکن نداره، حیات خلوتی نداره و مشکلاتی داریم؟ در یه برز من بررسی کردم برای یه کودک 2.57 سانتی متر مربع فضای بازی هست، ولی خیلی مدرن. آسانسور سوار میشی میشه طبقه 27 یه خانم یه موسیقی هم میزنه، ولی این بچه ها باید بازی کنن، باید فضا رو ببینن، باید زیگ بچشن، ولی خیلی مدرنه. خیلی بازم من عقده ایم میبینید، خیلی برد مثل سیخی فرو رفته در دل زمین، مثل حشره چر میلولن، بچه ها میلولن، از اینجا انسان بیرون نمیاد، امکان نداره. پس باید بازی کنه، باید هوریزون داشته باشه، باید تریتوریوم داشته باشه. فوق العاده مهمه از نظر مغز، مهمه چه مغز بتونه در حقیقت اون ذرت وزی رو داشته باشه، فضا رو تسخیر کنه، فضا رو تسخیر کنه، از آن خود کنه، من اینجا آنجا، این بایستی شش بگیره. حالا بالاخره ما در این قسمت ADHD همین مشکل رو داریم که واقعا پزشک وقت نداره، معمولا کمی بیشتر وقت داره ببینه چه کدوم غذاها رو میخورن. ما امروزه میدونیم که بخشی از غذاهایی که روزمره، از حالا من پیتزا و این غذاهای جدیدی که هست نمیشناسم، اسمشو شما بگید. بله، چیزهای عجیب غریبی هست، از پفک شروع شده غیره، اینا مواد دارن که در سیستم بیزان نوکلئی در هسته‌های قاعده زمزمه حتی به مقدار کمم باشه حرکت رو زیاد میکنن. اینا هایپرکینتیکن، نه هایپراکتیو، اکتیویتی نیست. این حرکات زیاد، شما بچه ها رو تو مدرسه نجه دارید، چی شما تجربه دارید، کلاس تعطیل میشه اینا با یه انفجار میرن بیرون، زیگ میچشن. خودتونم حتما از دست ما حالا راحت خواهید شد، تشریف ببرید یه کمی راحت تر خواهید دید، چه شما هم بالاخره کمی پوش میکنید دیگه، یه کمی همه من در وجودمون اون کودک رو داریم، هنوز نه از دست ما خلاص میشن میرن. خب موقعی که اینا نیست و در مدرسه هم گفته نشده چین بچه های به اصطلاح زیاد فعال چین دارو رو بخورن، چه تون تون مصرف بشه، اینا عوارض جانبی داره، اینا مشکل ایجاد میکنه. پس بنابراین ما در روند رشد، من اصلا بدون آسیب شناسی نمیتونم حرف بزنم، به این چیزا هم باید دقت کنیم. فورا شک ژرفاسنج دریای حقیقت، گوته گفت درست. حالا پروفسور استاد معظم در لندن انگلیس ایران گفته چه این زیاد فعال، باز ریتالین بخوره. بیایم یه کمی مطالعه علمی رفتار کنیم ببینیم تا چه شرایطی این میتونه آرام بگیره، اون تمرکز توجه بره بالا. شما یه 5 دقیقه موسیقی بذارید و بذارید یه کمی فعالیت وستیبولار، چه این کار ما در یه پایان نامه ها انجام دادیم، ببینید چه بچه خیلی راحت میشینه، خیلی راحت هم تمرکز داره، هیچ مشکلی هم نداره. یعنی ما هستیم، ما یه کمی اون ضایعاتی که در جامعه ما از جامعه روانشناسی پزشکی، روانپزشکی که بیشتر وسیله ما بین داروخانه و مریض هستن، بیشتر تعویض‌کار و تعمیرکارن، ما هم مخصوصا اونایی که واقعا عزیزانی چینزا نشستن بتونن شک کنن، بجونی ممکنه ADHD نباشه، اگه بود خب بایستی رفتارهای دیگه رو اتخاذ کنیم. من فکر میکنم بخشی از مسائل اساسی رو مطرح کردم که چطوری هست این جریان. شما ببینید این سیستم هیجانی رو که من امروز خیلی خیلی روش تأکید داشتم و هنوزم تأکید دارم، دیروزم یه کمی صحبت شد، این هیجان ما، این پایین لیمبیک سیستم باور نمیکنه چی این کنترل میکنه، در حقیقت دروازه‌بان و دروازه داره، دروازه ورود اطلاعات به مغز من وسیله این سیستم هم کنترل میشه. من همه چیز رو میبینم، ولی اون چیزهایی را که تو حافظه نگه میدارم روی اونا کار میکنم، این سیستم اینجا به طور مرموزی فیلتر میکنه، از این چیزهای خوشم بیاد مردم چشم گشاد میشه، خوشم نیاد تغییر پیدا نمیکنه. حتی از روی حرکت چشم میشه فهمید که چشمش یه چیزی رو دیده یا به اصطلاح گرفته یا نه. و انگلیسی ها اون زمان از نصرت شاه اینا رفته بودن، از حرکات چشمشون میفهمیدن که این جانور چه چیزی رو ازش خوشش میاد و سرش کلا میذاشتن. همین نگاه، چون زبان چه بلد نبود انگلیسی، نه حتی تو کتاب‌های علمی نوروساینس هست که ما اینا رو از راه چشمشون چه چشمشون چه چیزی رو دید خوشش آمد. این کنیزه حرمسرا داشتن گویا، نه بله اینا خیلی بس کنترل. این کنترلی که میکنه ملاحظه میفرمایید نه تنها اطلاعاتی که از محیط وارد قشرمخ میشه، حتی اطلاعاتی رو که قشرمخ به بدن میده که جواب بده با بدنش. من انسانم نه به خاطر اینکه زبان دارم، برای خاطر اینکه تمام وجودم زبانه. روح در ذرات وجود من هست، کانت گفته. دست مغز بیرونی منه. پس بنابراین اطلاعاتی که این سیستم تغییر میده، ببینید کنترل میکنه. مدت ها فکر میکردن که قشرمخ هم کنترل میکنه، اصلا این توانایی رو قشرمخ نداره. قشرمخ وسیله شناخت میتونه رو این سیستم اثر بذاره. پس بنابراین این آشتی با خود، من با خودم آشتی کنم، در وجود خودم مستقر باشم، که ما دقیقا میبینیم حالا در جامعه ما که مردم با خودشون آشتی نکردن. با آینه نگاه میکنه، باید بینیشو عمل کنه، لیفتینگ کنه. من هر سال سخنران جراحی پلاستیک هستم و اونجا گزارش میدم تجربیات یک سال خودم رو، که چرا این مشکلات ما داریم که همه میخوان بینی عمل کنن و بعد این لیفتینگ و اینا. جراحی پلاستیک آمارش خیلی بالاست و در ایران خیلی بالاست و الحمدلله همکارای ما خیلی خوب درآمد دارن از این را. خیلی کار ما مشکل ایجاد نکنیم، نه خیلی هست، ولی اینا بعدا مشکل پیدا میکنن. پس ببینید چیزی را چه میشه پیش بینی کرد، میشه پیش گیری کرد. بچه‌های ما باید با خودشون آشتی کنن، در وجود خودش اول مستقر باشه، در درون خودش اون کانفلیکت تضاد رو نداشته باشه و این در این سیستم دیده میشه. یه چیز جدیدی هم مطرح هست، اونم دیگه میگم شاید در بحث بیشتر بپردازیم به اون. تازگی‌ها کشف شده که این سیستم هیجانی ما اگر با استرس همراه باشه، وقت استرس همراه باشه، استرس چه هست دیگه، جامعه ما بالاخره شهرنشین هستیم، این استرس اگر یاد نگیرم که چطور با استرس من کنار بیام، اثر میکنه روی ایمونولوژی من، مسموم سازی من. این کشف اول روی اشخاصی بود که مادر آلزایمر دارن، کهنسالی، ساپورت اجتماعی ندارن، وضع اقتصادشون هم خوب نیست، باید چند سال این پدر مادر یا عزیزتون رو نگه دارن، مخصوصا در آلزایمر که اصلا ریسپانس نداره، ارتباط کلامی نداره، نمیتونه بگه تشکر میکنم نمیکنم، دیگه سکوت کرده از نظر مغز. اینا در خونشون، بچه ها مالا خواهم گفت که کودک ها این آسیب پذیرن، سلول هایی هستن که سلول های شناور عصبی هستن. عصب فقط این نیست، فقط بینایی نیست، این سلول های شناور عصبی خودشون کانسر کیلرن، متخصصن که سلول های سرطانی رو بکشن، مثل لنفوسیت ها که باکتری ها رو میکشن. این سلول ها کم میشن، ایمونولوژی به هم میخوره و واکنشی که این در مغز میده واکنش میشه گفت افسردگیه، یه نوعی انگیزه پایینه. البته میشه هنوز اینو درمان کرد، هنوز میشه باش صحبت کرد، برونفکنی کنه، بگه چه خوب شما عاطفه داری، به مادر کمک کردی، خدا رحمتش کن، حالا دیگه بعد از 5 سال دیگه نیستن و غیره، میتونه مغز انعطاف پذیری داره، قبول کنه. ولی اگه نتونه این استرس رو، این در زندگی زخمایی هست که مثل خوره روح رو میخوره، که هیچ از همدردی نچرد، همدلی نچرد، این سیستم میره تو هیپوکامپ، منطقه همون سیستم لیمبیک، و این شخص رو آماده میکنه برای بیماری های بدنی، از جمله سرطان، از جمله بیماری MS مالتیپل اسکلروز، که هنوز ما در ایران گرفتارش هستیم که چرا آمار بالا میره. خیلی ها میگن که نه چیز نیست، مثلا اصلا شاید ویروسه، ثابت نشده، ولی اخیرا مطرح میشه که ماتریال یه خروار وجود داره که استرسه. تا نه استرس های حادی که ما روزمره تجربه میکنیم. ما یه چیزایی رو هم در حافظه پنهان داریم که آشکار نیست. اون مثل خوره روح ما رو میخوره. اون چیزی که من ازش رنج میبرم میتونم ناسزا بگم و غیره. خب ما بایستی پس اینم اجازه بدید جمع‌بندی کنم یه کمی کاربردی. در ایولوشن مغز این اتفاق افتاده که شما یه خرگوش رو بیارید طرف فرودگاه، یه دفعه این استرس صدا وارد میشه، هواپیما تکاب میکنه، این دوچار یک مرکزیت مغزی میشه، بالاخره تناظر بگه از کجا دره، مثل جنگل دیگه روباه اومده، این بایستی جمع کنه، قسمت های بدنی هم خون داده نمیشه، برای اینکه اگه گاز بگیره خونریزی میکنه، یه حکمتی داره، مثانه هم خالی میکنه چون با مثانه پر نمیشه فرار کنه و تو مثانه هم تو ادرار موادی هست که فرومن داره، تریتوریوم رو مشخص میکنه، چینجا حوزه منه و غیره و غیره و میره بدن آرام میشه. دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه این استرس وارد بشه، خرگوش فقط یه مکث میکنه، بعدن دوباره حویزشو میخوره. هابیتویشن مغز خودش اینقدر خردورزی داره، با من با غذای من مشکلی نداره این صدای هواپیما. مثل بچه های گله مرغی، اونجا هم اینا بررسی کنید، هواپیما تکاب میکنه، اینا این اورینتینگ رفلکس رو دارن. بعد از دو سه روز این بچه ها فقط موقعی که شیر میخورن یه مکث میکنن و دوباره مغزشون میفهمه که این ارتباطی با شیر مادر نداره. حالا بچه های ما دوچار استرس بشن که هست تو خیابون هست غیره، نمیتونن مثانه را خالی کنن. ای کاش میتونستن. بزرگ هم نمیتونن. استرس رو میبینن و استاد دانشگاهش هم میبینی چی میده تو راه رو، وربال کلامی مثانه را خالی میکنه. نمیدونم اینجوری میخندید، تجربه نکردید هم تو چیزی؟ بله، حتی اتفاقای دیگه روده هم بعضی وقتا خالی میکنن، حتی سکسی میشن. بله، ما بایستی ببینیم که موقعی که تحریک شد یه بچه ما نتونه مثانه را خالی کنه، وربالم خالی نکنه، با خرد ورزی جواب بده. این خیلی مهمه. ببینید خلق افسرده رو میشه تا حدی با سی بی تی و دارو درمان کرد، عقل افسرده رو نمیشه. و روی این هست ما در کسوف خرد زندگی میکنیم. بیاییم خرد ورزی رو هم که فعلا در بخشی از آموز پرورش امریکا البته نه تعطیله، چون ما فرهنگ خانوادهمون با فرهنگ آموز پرورش و فرهنگ رسانه ها دقیقا در تضاد. تو خانواده چه از حالت افقی به عمودی هم میره، یه فرهنگ جدیدی داره پیاده میشه، نیازهای کاذب داره وارد میشه، موبایل با اثبات داشته باشن و و و الاخر. و در مدرسه هم چه دیگه، من به آموز پرورش شهیده خیلی مقدس نزدیش نمیشم، رسانه ها هم که الحمدلله حماقت همه جیر بشه نامرئی میشه و پخش میشه، با اونم کاری ندارم. پس بنابراین تشریف شما خیلی سنگینه، یعنی شما هم بایستی پرورش بدید، آموزش بدید و هم بایست همزدایی کنید. این خیلی کار مشکلیه. ما اینجا نشستیم شعار ندیم، واقعیتش اینه کار بسیار مشکلیه که شما هم در روند رشد و یادگیری مداخله گر هستید و هم نظاره گر هستید و فقط با نظارت کافی نیست، باید مداخله هم بکنید. و این مداخله شما برای من بسیار بسیار حائز اهمیتی که نطفه اون نوروز روان رنجوری و اون چیز فهمی های بعدی چه هست ما در دانشگاه میبینیم. این دانشجوها را بالاخره اینا از محدود بودش و خانواده اومدن، بعد آموز پرورش ز جهوار تاگور کنکور بخون اومدن دانشجوها نشستن اتاق بنده و دوره دکترا دارن دوره میبینن. ما اونجا واقعا با یه چیزهای سر کار داریم، چون قصد سیمانکاری شده که دیگه نمیشه با متهم اینو تغییر داد. پس بنابراین نکته عطف قضیه اینجاست. من کوتاه اینم اشاره کنم، شاید بد نباشه یه چیزهای دیگه آماده کرده بودم در مقاله اینو من خدمتتون میدم. ملاحظه میفرمایید که با مغزمون تشکیل شده از هیجانات و شما جمله قشنگی از این نوروساینتیست هست میگه اگه دل همون سیستم هیجانی دل اگه عقل داشته باشه برای چیزهای خوبی میتپه. این خیلی جالبه برای من. دل، نه، این دل اگه عقل داشته باشه، عقل یعنی قشر مخ، یعنی اون چیزی شما یاد دارید، یعنی خردورزی، یعنی راشنالیتی، یعنی عقلانیت، چه یه جاهای رخت بربسته، این میتونه برای چیزهای خوبی بتپه. یعنی نیازهای کاذب رو ما از نیازهای ضروری تشخیص بدیم، و نیازهای کاذب وسیله سرمایه‌داری چه در بحران هم هست روز به روز داره به ما تحمیل میشه. تشخیص نیازهای کاذب از نیازهای ضروری برای من خیلی خیلی مهمه، چه در محدودش انجام بگیره. تو مدرسه تقریبا دیره دیگه. پس بنابراین ببینه چه حتی این اما احشای ما، این قسمتی که به پایین میره، در جروه این پردازش اطلاعات هیجانی است. اگه اینجا خوب جواب نده، ما زخم معده، کولیت اولسر، آسم و خیلی چیزهای دیگه که بچه های ما هم در معرض خطرش هستن، میگرن دارن. بچه برای من پیش مثلا قدغن تشخیص میگرن در مهد کودش هم تو چیزی ما نداریم. در ایران الحمدلله خیلی زود سر در بطن مادر تشخیص داده میشه. میگرن سردرد نیست، درد سر هم هست. میگرن سایکوسوماتیک، روانتنیه. اصلا میگرن فقط نه ویروس نه باکتریه. میدونیم بدن درگیره، ولی میگرن سردرد فقط نیست، دردسر هم هست. این با مسائل نمیتونه کنار بیاد، بحران در حقیقت مغز نمیتونه مسائل رو حل کنه، بدن به استقبال این روان رنجور میره. روی این هسته که من احساسم این هست در این یادگیری، در این مدارسی که شما مهد کودک ها تشریف دارید، اون رفتاری رو که نهایت یادگیری سازمان بندی رفتاره، این احساس تعلق به گروهه، این سلف، این خود بودن رو، و چه بچه های ما یاد بگیرن چه منشون رو فراموش کنن ولی خودشون رو گم نکنن، همش نجم من. آخرین کلام، من در بم یک تحقیق مختصری داشتم چه نمیخوام تعمیم بدم، ولی بالاخره در مصیبت ها میشه چیزهای یاد گرفت از اونایی که رنج دیده هستن، مثل حالا آذربایجان چه اونجا زلزله اومده. در بم بچه ها رو تست کردیم با جیرفت و کرمان مقایسه کردیم. بچه هایی که پدر مادر از دست دادن، خیلی از سوالاتی که ما کردیم کلمه من رو استفاده نمی کردن. یک مغز اجتماعی رشد کرده، ما، جمع، چون منی وجود نداره، چه پدر مادر، مال من. و اینو از خود بچه ها یاد گرفتیم که بیشتر کلکتیو فکر میکنن. این نتیجه کار آقای کریمی بود که من استاد راهنماش بودم، حالا رفتن خارج. ما از مصیبت هم میتونیم یاد بگیریم. از این که ببینید کوتاه اشاره کنم، من یه بچه رو در آلمان یه دفعه دیدم، از خانواده میاد چه خردورزی اونجا هست، خانواده فیلسوفا، مادرش سرطان گرفته بود، فوت شد بود. در مصاحبه گفت بله، مادر رو بردیم کاشتیم، میوهش منم، جاشو باید پر کنیم. این هم یه نگاهه، یه بود زیبایی شناسی داره به زندگی. نمیگه مادر بردیم قبر کردیم و غیره، میگه مادر بردیم کاشتیم، میوهش منم. و این اصطلاحات حالا من نمیخوام ادامه بدم، ولی این نتیجه یادگیریه. اون بینشی که به این بچه داده شده شد، در دنیا سرطان هم هست، تصادف هم هست، مرج هم هست. مرج هم باید خوش مرج باشه، زیبا مرج باشه. نه، استاد ما از بین رفت، مرد. نگفتن مرد، گفتن بزرگ مرد اندیشه ما دیروز بعد از ظهر به فکرش خاتمه داد. و میشم اینجور نگاه کرد، یعنی اون بینش ما در نتیجه دانش بتونه تغییر پیدا کنه. و دانش بدون وجدان همونقدر مزخرفه که وجدان بدون دانش. اینا با هم باعث تو رحیقت زحمت شما همین دوبل میشه، اینو با هم بایستیم ارائه بدید. من خیلی وقت گرفتم.